نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان برنامه نسیم رحمت، سلام، صبح شما بخیر. آرزومندیم به هر جای میهن عزیز اسلامی من ایران که هستید سلامت باشید. در برنامه امروز به ترجمه و شرح و تفسیر آیات یکم و دوم از سوره مبارکه بقره خواهیم پرداخت. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
سورة بقرة در مدينة نازل شده و 286 آیه دارد. جامعیت این سوره از نظر اصول اعتقادی اسلام و بسیاری از مسائل عملی، یعنی مسائل عبادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل انکار نیست. زیرا در این سوره موارد متعددی مطرح می شود. از جمله بحث‌های پیرامون توحید و شناسایی خدا، مخصوصاً از طریق مطالعه اسرار آفرینش، بحث‌هایی در زمینه معاد و زندگی پس از مرگ، مخصوصاً مثال‌های حسی مانند داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و زنده شدن مرغ‌ها و داستان عزیر، بحث‌هایی در زمینه اعجاز قرآن و اهمیت این کتاب آسمانی، بحث‌های بسیار مفصلی درباره یهود و منافقان و موضع‌گیری‌های خاص آنها در برابر اسلام و قرآن و انواع کارشکنی‌های آنان در این زمینه، بحث‌هایی در زمینه زندگی پیامبران بزرگ مخصوصاً حضرت ابراهیم و موسی علیهم السلام، بحث‌هایی در زمینه احکام مختلف اسلامی از جمله نماز، روزه، جهاد، حج و تغییر قبله، ازدواج و طلاق، احکام تجارت و قسمت مهمی از احکام ربا و بحث‌هایی در زمینه انفاق در راه خدا و همچنین مسئله قصاص و تحریم قمار و شراب و بخشی از احکام وصیت و مانند آن. در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند کدام یک از سوره های قرآن برتر است؟ فرمود سوره بقره. عرض کردند کدام آیه از آیات سوره بقره افضل است؟ فرمود آیت الکرسی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در تفسیر آیه اول این سوره مبارکه به این نکته اشاره می‌کنیم که در آغاز 29 سوره از قرآن حروف مقطعه آمده است و این حروف همیشه جزء کلمات اسرارآمیز قرآن محسوب می شده و با گذشت زمان و تحقیقات جدید دانشمندان تفسیرهای تازه‌ای برای آن یافتند و جالب این که در هیچ یک از منابع تاریخی دیده نشده که عرب جاهلی و مشرکان از وجود حروف مقطعه در آغاز بسیاری از سوره های قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خورده بگیرند و آن را وسیله‌ای برای استهزاء ایشان قرار دهند و این نشان می‌دهد که آنها نیز از اسرار وجود حروف مقطعه کاملا بی‌خبر نبودند. به هر حال چند تفسیر وجود دارد که ما آنها را به تدریج در آغاز این سوره و سوره های آل عمران و اعراف بیان خواهیم کرد.
الف لام میم.
این سوره با حروف مقطعه الف لام میم آغاز شده و این حروف اشاره به این نکته است که این کتاب آسمانی با آن عظمت و اهمیتی که تمام سخنوران عرب و غیر عرب را متحیر ساخته، نمونه همین حروفی است که در اختیار همگان قرار دارد. اما به قدری کلمات آن موزون است و معانی بزرگی در بر دارد که در اعماق دل و جان انسان نفوذ می کند. روح را مملو از اعجاب و تحسین می سازد و افکار و عقول را در برابر خود به تعظیم وامی دارد. همونطور که خداوند بزرگ از خاک موجوداتی همچون انسان با آن ساختمان شگفت‌انگیز و انواع پرندگان زیبا و جانداران متنوع و گیاهان و گلهای رنگارنگ آفریده، با حروف الفبا و کلمات معمولی نیز مطالب و معانی بلندی را در قالب الفاظ زیبا و کلمات موزون ریخته و اسلوب خاصی در آن به کار برده که انسان‌ها با همین حروف توانایی ندارند ترکیب‌ها و جمله‌بندی‌هایی به سان قرآن ابداع کنند و این نشان دهنده قدرت بیکران خداست.
صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد.
عصر جاهلیت از نظر ادبیات عصری طلایی بوده و اعراب بادیه نشین با تمام محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی دلهایی سرشار از ذوق ادبی و سخنسنجی داشتند. عرب‌ها در زمان جاهلیت هر سال بازار بزرگی به نام بازار اوکاز داشتند که در این حال یک مجمع مهم ادبی و کنگره سیاسی و قضایی نیز محسوب می‌شد. در این بازار علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، شاعران و سخنسرایان عالی‌ترین نمونه‌های نظم و نثر خود را عرضه می‌کردند و بهترین شعر به عنوان شعر سال انتخاب می‌شد و موفقیت در این مسابقه بزرگ ادبی افتخار بزرگی برای سرایندگان شعر و قبیله‌اش بود. در چنین عصری قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل کرد و همه از آوردن مانند آن اظهار عجز کردند و در برابر آن زانو زدند. گواه زنده این تفسیر حدیثی از امام سجاد علیه السلام است که می‌فرماید قریش و یهود به قرآن نسبت ناروا دادند و گفتند قرآن سحر است و محمد آن را خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. خداوند با آنها اعلام فرمود: الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی ای محمد، کتابی که بر تو فرو فرستادیم از همین حروف مقطعه الف لام میم و مانند آن است که همان حروف الفبای شماست.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
در آیه دوم بعد از بیان حروف مقطعه، قرآن به عظمت این کتاب آسمانی اشاره می کند و می گوید:
ذالک الکتاب لا ریب فیه،
این همان کتاب با عظمتی است که هیچ گونه تردید در آن وجود ندارد. این که می گوید هیچ گونه شک و تردید در آن وجود ندارد یک ادعا نیست، بلکه آنچنان آثار صدق و عظمت و انسجام و استحکام و عمق معانی و شیرینی و فصاحت لغات و تعبیرات در آن نمایان است که هر گونه وسوسه و شک را از خود دور می کند. عجیب این که گذشت زمان نه تنها تراوت آن را نمی کاهد، بلکه هرقدر علم به سوی تکامل پیش می رود درخشش این آیات بیشتر می شود. سپس در ادامه می افزاید:
هدن للمتقین،
این کتاب مایه هدایت پرهیزکاران است. در توضیح باید گفت کلمه هدایت در قرآن به دو معنا به کار رفته است، که یکی هدایت تکوینی و دیگری هدایت تشریعی است. هدایت تکوینی رهبری موجودات به وسیله پروردگار زیر پوشش نظام آفرینش و قانونمندی‌های حساب شده جهان هستی است، و هدایت تشریعی که به وسیله پیامبران و کتاب‌های آسمانی صورت می‌گیرد و انسان‌ها با تعلیم و تربیت آنها در مسیر تکامل پیش می‌روند.
اللهم صل
اما نکته ظریفی درباره هدایت وجود دارد و آن اینکه قرآن برای هدایت همه جهانیان نازل شده. ولی چرا در این آیه هدایت قرآن مخصوص پرهیزکاران معرفی شده است؟ در جواب باید گفت تا مرحله ای از تقوا در وجود انسان نباشد، محال است انسان از هدایت کتاب‌های آسمانی و دعوت انبیا بهره بگیرد. چنان که زمین شورزار هرگز سنبل بر نیارد اگر چه هزاران مرتبه باران بر آن ببارد، سرزمین وجود انسانی نیز تا از لجاجت و عناد و تعصب پاک نشود بذر هدایت را نمی‌پذیرد. ولذا خداوند می‌فرماید قرآن هادی و راهنمای متقیان است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
رب